بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خداوند منان رو شاکریم از اینکه توفیق داریم امسال هم در محفلی که به نام حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام برپا شده با شما عزیزان شرکت بکنیم. امیدواریم که انشالله از برنامه‌های این شب ها بتونیم انشالله استفاده و بهره کافی و وافی رو ببریم. چند تا نکته رو گفتن که حضور عزیزان متذکر بشیم. نکته اول در رابطه با نظم مجلس هست که خواهش مندیم که عزیزان سکوت رو رعایت بفرمایند. عزیزانی که در دو طرف مجلس هستن مخصوصاً سکوت رو رعایت بفرمایند و همچنین عزیزانی که در سالن‌های اطراف هستن. نکته بعدی عزیزان خواهش مندیم که انشالله دستگاه موبایل خودشون رو در موقع سخنرانی و عزاداری خاموش بکنن. همونطوری که عزیزان استحضار دارن در طول سال در مناسبت ها و برنامه هایی که در مرکز هست، برنامه مهد کودک برای خردسالان عزیز برگزار هست. این شب ها هم در طول 10 شب 2 تا مهد کودک برگزار هست. یک مهد کودک برای نوجوانان عزیز یعنی سنین 8 تا 15 سال که در محل آکادمی برگزار میشه و یک مهد کودک هم برای خردسالان و کودکان عزیز هست که در طبقه پایین همین مسجد برگزار میشه و والدین گرامی میتونن کودکان و نوجوانان خودشون رو برای استفاده از برنامه‌های فرهنگی این مهد کودک‌ها به اونجا راهنمایی بکنن. نکته بعدی که گفتن تذکر داده بشه، خب سنگ بنای مسجد داخل همین سالونی که چادر نمازهای خواهران عزیز اونجا هست، سنگ بنای مسجد هم اونجا هست و چون روی سنگ بنای مسجد آیات قرآن هم هست، گفتن که عزیزان انشاءالله رعایت بکنن که خدای نکرده بی احترامی نشه. نکته بعدی در رابطه با نزورات، عزیزانی که به هر حال نزوراتی رو در رابطه با این ایام دارن میتونن صندوق‌های نزورات هم آماده شده و یا به مسئولین مرکز تحویل بدن. نکته پایانی در رابطه با آخر محفل هست که عزیزان انشاءالله رعایت حال همسایه ها را داشته باشن، مخصوصا وقتی که بعد از صرف شام به منازل تشریف میبرن انشاءالله حتما سکوت رعایت بکنن و وسایل نقلیه خودشون را هم اگر لطف بکنن داخل این مسیر نذارن و فقط در محل پارکینگ مرکز اونجا پارک بکنن. خب چون انشاءالله بتونیم از محفل امشب بیشتر استفاده بکنیم، ما خواهش میکنیم از عزیزانی که در اطراف مسجد هستن اگر برشون مقدور هست تشریف بیارن این ردیف های جلو رو پر بکنن که انشالله بتونیم از محفل استفاده بیشتری ببریم. انشالله در ادامه برنامه ها بهره‌مند خواهیم شد از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای حیدری کاشانی. به استقبال برنامه سخنرانی ایشون میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی نور قلوبنا بشعاعش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبیب الهنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لسیم و بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض تسلیت به محضر امام زمان ارواح و نافدا، تعجیل در فرج مقدسشون، سلامتی وجود مطهرشون، و این که ما هم باشیم در شمار بهترین یاران و یاورانشون. صلوات دوم رو مهدوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی و نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین مولامون امام علی علیه الصلوات و السلام. صلوات سوم رو علوی عنایت بفرم. اللهم صل على محمد. کلام خداوند تبارک و تعالی به بشر، این نامه الهی به انسان با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. هم کلامی خداوند با انسان در قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. هم کلامی انسان با خداوند در نماز با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. پیام داره. یعنی انسان مسلمان که به درجه ای میرسه که هم کلام با خدا میشه، خداوند به او اجازه و رخصت میده که باهاش صحبت بکنه، روحش رو عروج بده. از صلات و معراج المؤمن، نماز عروج روح اهل ایمانه. یعنی نگاه انسان مسلمان باید رحمانی باشه، خدایی باشه. چرا؟ چون که داره با خدایی هم کلام میشه و هم نوا میشه و با خدایی میخواد همراه بشه و روحش رو میخواد خدایی بکنه، اون خدایی که رحمان است و رحیم. رحمان است و رحیم، یعنی نگاه ما باید نگاه رحمانی بشه، نگاه مهرامیز بشه، نگاه محبت‌آمیز بشه، نگاه از روی مهر و محبت به تمام عالم، تمام وجودمون تجلی مهر و محبت خدایی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا زندگی مسلمان، مرام مسلمان، آغاز هر کار مسلمان، غذا خوردن مسلمان، خوابیدن مسلمان، بیدار شدنش، آغاز روزش، تماماً با بسم الله الرحمن الرحیمه. اینه که می‌فرماید هر کاری بدون نام خدا، بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه، برکت نداره. یعنی برکت هم در اون نگاه رحمانیه، برکت هم در مهر و محبته، برکت هم در مهر و محبت. برکت یعنی چی؟ برکت یعنی خیر و بهره ماندگار. اگه کسی میخواد از زندگیش خیر و بهره ماندگاری برای ابدیت خودش تهیه بکنه و پیش بفرسته، باید زندگی او همراه با برکت باشه. برکت هم در سایه بسم الله الرحمن الرحیم. حتی در شروع قضا خواهیم لب به قضا ببنی سر سفره، بسم الله الرحمن الرحیم، که می‌فرماید هر کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه، ابلیس و سپاهیان او فراری میشن، دیگه نمیتونن توی او کار دست برد بزنن، دیگه نمیتونن وسوسه بکنن. داستان شگفتی رو در قالب یک تمثیل امام صادق علیه السلام میفرمایند که دو تا شیطان که هر کدامشون مأمور بودن بر یک انسان، اینها به هم رسیدن. یکی خیلی چاق و چله و فربه و سرخ و سفید، خیلی بهش خوش گذشته بوده. یکی خیلی لاغر و نحیف، نیقلیونی و سخانی، خیلی بهش بد گذشته بوده. این دوتا به هم رسیدن، یه سراغ احوالی از همدیگه گرفتن. این شیطان چاق و چله، سرحال، پر انرژی، گفت چی به سر تو اومده؟ این همه لاغر شدی، این همه نحیف شدی؟ گفت من بر انسانی موکل شدم برای ریزش او و لغزش او و به انحراف کشاندن او که در هر کاری که آغاز میکنه بسم الله الرحمن الرحیم از این لبش نمیفته. کارش رو، زندگیش رو با این رمز پیش میبره. اینه که من هیچ سهمی در کار او، در خوردن او، در آشامیدن او، در خوابیدن او ندارم. شیطان سهم داره ها، سهم طلبی میکنه. نصیبم مفروضا به تعبیر آیات الهی، یه در هر بنده ای از بندگانت من یه بهره معینی برای خودم قرار دادم، حالا تا چقدر زورش برسه. حتی در خوابیدن ما بهره داره. شیطانی داریم به نام رها، مأموره برای اینکه توی خواب ما دست اندازی بکنه، یعنی خواب ما رو با غفلت برگزار بکنه. میگه در میانه شب هیچ انسان مؤمنی نیست مگر اینکه ملائک او رو بیدار میکنن برای تهجد، برای نماز شب، برای نماز صبح اول وقت، موقع اذان. اما این شیطان رها هی میاد در گوش انسان مؤمن میگه که الان وقت داری بخواب، هنوز وقت داری بخواب. او رو هی دعوت به خواب میکنه، شب طولانیست، مهلت داری. میگه وقتی که موفق میشه نماز انسان مؤمنی رو قضا بکنه، یعنی دیگه آفتاب طلوع بکنه و انسان مؤمن در خواب باشه، میگه این شیطان شروع میکنه به رقصیدن و هلهله کردن و رشکن زدن که من ماموریتمو انجام دادم، یه نصیبی نماز صبح رو نگذاشتم. نماز صبحی که امام صادق علیه السلام میفرماید یه نماز صبح از انسان قضا بشه، نماز واجب، قضای اون رو به جان نیاره، توبه نکنه، از خدا طلب بخشش نکنه، اون رو جبران نکنه، هیچ عمل مستحبی تو عمرش نمیتونه جای این نماز واجب رو بگیره. حالا اگه صدها حج عمره هم حج مستحبی رفته باشه، جایی که دونه نماز واجب رو مستحب نمیگیره اگر قضاش به جا آورده نشه. و از همین حدیث امام صادق علیه السلام برمیاد که یکایک که نماز هامون که قضا میشه توبه میخواد، طلب بخشش میخواد، استغفار میخواد، طلب مغفرت میخواد از جانب خداوند. شیطانی به نام رها، خدا ما رو از شرور شیاطین حفظ کنه. حالا رمز این که از شرور شیاطین حفظ بشیم و دور بشیم ذکر الله، ذکر و یاد خداست، نام خداست. ای بسم الله الرحمن الرحیم توصیه شده انسان و مسلمان با ای بسم الله میتونه معجزه بکنه، میتونه تهیه طریق بکنه. بعد برگشت این انسان، این شیطان لاغر برگشت به این شیطان چاق و فربه گفت تو چی، انگار خیلی بهت خوش گذشته، تو احوالت چگونه است؟ گفت من بر انسانی موکل شدم که هیچ وقت یاد خدا رو نمی کنه، شروع به غذا خوردن میکنه، یاد خدا جایی ندار، در خوابیدن او یاد خدا جایی ندار، در آغاز روزش، در هر کاری که آغاز میکنه، اینه که در تمام کارهاش، در خوردنش، آشیامیدنش، خوابیدنش، در تمام کارهای او من یک نصیبی دارم، نه خیلی به هم خوش گذشته. حالا واقعیت عالم شیاطین چیه نمیدانیم، اما این داستانیه که امام صادق علیه السلام بر اون تاکید میکنه. مواظب باشیم شیاطین ما چاق و چله نشن، شیاطین ما توی کارهای ما نصیب نداشته باشن. با بسم الله الرحمن الرحیم شیاطین رو میشه دور کرد. حالا معنای بسم الله الرحمن الرحیم، خود لفظ بسم الله الرحمن الرحیم این همه کار میکنه، توجه به معناش، اتصال با حقیقت این نام، خداوند داره پرده برداری میکنه، میگه بدونید خدا، خدای شما، پروردگار شما رحمان است و رحیم. یه محبت عام می داره، یه مهر و مهربانی عام می به تمام مردم عالم، به تمام آفریدگان، یه رحمت ویژه و خاصی هم به مؤمنان داره، اینجا داره نگاه به ما میده، نگاه رحمانی به تمام عالم، نگاه مهرآمیز و محبت آمیز به تمام آفریدگان عالم، دیگه چه برسه به انسانها، حتی نسبت به حیوانات، حتی نسبت به محیط زیست، حتی نسبت به طبیعت، حتی نسبت به درختان، به کوها. ای پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، با کوههای اطراف مکه صحبت می کردن، گویا که اینها شعور دارن، که البته شعور هم دارن، باشون حرف می زدن، با اسب خودشون رو نوازش می کردن، مورد محبت قرار می دادن، از او تشکر می کردن، از او سپاسگزاری می کردن. کار منو چقدر آسوده کردی. این میشه نگاه رحمانی به عالم، دیگه چه برسه به عالم انسانی. و بعد نسبت به اهل ایمان، عزلتن علی المؤمنین، خاکسار و فروتن در مقابل اهل ایمان. دیگه چه برسه به صاحبان حق، نسبت به پدر، مادر، برادران، خواهران، وخفز لهما جناح الذل بین یدی امام الرحمه، یا پر و بال تواضع و فروتنی رو مقابل پدر و مادر پهن بکنی. اینقدر باید روابط محبت آمیز بشه، عاطفی بشه، عاشقانه بشه. کی میتونه نگاه رحمانی پیدا بکنه؟ او کسی که از نگاه شیطانی عبور بکنه. کی میتونه اخلاقش مهر و محبت رحمانی رو جریان بده در تمام جلوه ها، اخلاق محبت آمیز رو؟ کسی که بتونه از اخلاق شیطانی عبور بکنه. اخلاق شیطانی اصل و اساسش کبره، غروره، خودبینیه، ابا و استکبره، به تعبیر پروردگار در قرآن ابا کرد، استکبار کرد، کبر کرد، خودش رو دید در مقابل خدا. این باعث شد که دیگه نگاه رحمانی نتونه داشته باشه، نگاه محبت آمیز نتونه داشته باشه، ریزش پیدا کنه، لغزش پیدا کنه. اینه که میفرماید، رمز این که میفرماید میخوایی نماز رو آغاز بکنی، قبل از بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میخوایی قرآن رو آغاز کنی، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خداوند از شیطان رجیم، از اخلاق شیطانی. کسی میتونه به خدا برسه و مهربانی خدایی پیدا بکنه که از خودیت شیطانی عبور بکنه، از کبر، از غرور، از خودبینی. اگر عبور کردیم، پا روی خود گذاشتیم، میتونیم نگاهمون خدایی بشه، رحمانی بشه. اون موقع میتونیم به حریم بسم الله الرحمن الرحیم وارد بشیم. سلف المستکبرین در خطبه قاصعه امیر المؤمنین، خطبه 192 نهج البلاغه، دانشگاه شیطان شناسی برپا میکنه امام حق مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت هستن، دانشگاه شیطان شناسی. میگه طلایه‌دار، پیش قراول تمام متکبران عالم ابلیس بود. از این کبر باید، انه لا یحب المتکبرین، خداوند اهل تکبر رو دوست نمی داره. به خاطر همین اگر کسی اخلاق شیطانی داره، کبر، خودبینی و غرور شیطانی داره، نمیتونه وارد بشه به حریم اخلاق رحمانی، اخلاق خدایی. حالا برو محضر امام حق، امام حسین علیه السلام، ببین چی کار میکنه. اصلا ببین سر سوزنی خودیت، کبر، غرور در این وجود میبینی؟ داره عبور میکنه مولای ما حضرت ابا عبدالله، جمعی از مساکین و فقرا و نیازمندان نشستن، یه چند تا تیکه نان خوش گذاشتن روی خاک، خودشون هم روی خاکا نشستن دور هم. میبینن امام حسین علیه السلام با مرکب داره رد میشه، یکی از اینها از روی عشق و محبت دعوت میکنه، یا ابا عبدالله اگه میشه به ما بپیوندید، ما رو مفتخر کنید. حضرت نگاه میکنه اینا با لباسهای حقیرانه، با لباس‌های شاید پاره روی خاک نشستن، سر سفرهشون هم چند تا تیکه نان خشکه. خواهرم برادرم خودت رو بذار در این موقعیت، این چی کار میکردی؟ اتو کشیده، تمیز، آراسته، حالا چند تا فقیر جنده پوش نشستن تو رو دارن دعوت میکنن به ما بپیوندید. امام حسین علیه السلام بلافاصله از اسب پیاده شده، اومدن کنار اینها روی خاک نشستن، اشاره کردن به همین آیه 23 سوره نحل، انه لا یحب المتکبرین، خداوند اهل تکبر و غرور رو، اونهایی که خودبینی دارن دوست نمیداره. نشست روی خاک، فرمود اگر این نان خشک از صدقه تهیه نشده بود با شما هم قضا می شدم در همین نان خشکیده، اما صدقه بر ما اهل بیت روا نیست. با اونها خوشبشی کرد، دلشون رو به دست آورد. بعد فرمود من شما رو دعوت شما رو اجابت کردم، اینک شما دعوت من رو اجابت کنید، همتون مهمون من هستید، پاشیم بریم منزل. همشون رو بردن به منزل. به همسرشون بیبی رباب که جناب ابن شهرآشوب در مناقب داستان رو مفصل نقل میکنه در جلد 4، به همسرشون بیبی رباب فرمودن هر آنچه که برای مهمان ذخیره کرده این بیار. معلوم میشه برای مهمان نواز بوده امام حسین علیه السلام، تا جایی که به همسرانشون دستور میدادن که همیشه چیزی برای مهمان آماده نگه دارید، کنار نگه دارید، مرتب مهمان می آوردن. این نشانه کرامتشون، سخاوتشون. الجنت و دارالاسخیا، بهش خانه سخاوتمندانه، خانه سخاوتمندان آدم. به پسر حاتم طایی فرمود چون پدرت درسته با کفر از دنیا رفت، اما چون سخاوتمند بود، همیشه سفره‌دار بود، همیشه اهل مهمان نوازی بود، در خونش رو به همه باز بود، خداوند تبارک و تعالی یه جای ویژه‌ای رو بین بهشت و جهنم براش قرار داده عذاب نبینه، به خاطر او سخاوتش، هرچند با کفر از دنیا رفته. روایت داریم کافر سخاوتمند به بهش نزدیکتره تا مؤمن بخیل. تا مؤمن بخیل. بخل برای مؤمن نیست، برای مسلمان نیست. چی باعث بخل میشه؟ خودبینی. فقط خودت رو وقتی ببینی بخلم میاد، اما وقتی دیگه خودت رو ندیدی دیگران رو هم میتونی ببینی، میتونی اون موقع اهل سخاوت بشی. حضرت فرمودن هر آنچه برای مهمان ذخیره کردیم بیار. اینها رو سر سفره نشوندن، پذیرایی کردن. در روایت، در همین روایت داره که از لباسهای بسیار خوبی اونها رو پوشوندن، چون لباسشون خوب نبود، نهایت پذیرایی و اکرام اونها رو راهی کردن. حالا سوالم از شما خواهرم برادرم اینه، اگر این وجود مقدس سر سوزنی غرور، تکبر، اون چیزی که هم شیطان رو بیچاره کرد و هم انسان رو بیچاره میکنه، اگه در این وجود مقدس، وجود مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می بود، این جلوه رو میدیدیم، این زیبایی رو میدیدیم. حالا کسی که از این داستان لذت میبره معلومه غرور نداره، خودبینی نداره، اما کسی خودبینی داشته باشه، چرا امام چون و چرا تو کار امام هم میاره؟ یه امام برای چی اومد نشست روی خاک با اینا؟ چون که خودش رو نمیبینه، چون خودیت نداره، غرور توی این وجود نیست، خودبینی نیست، فقط خدابینیه. خدا دوست میداره چنین تواضعی رو، خدا دوست میداره. چرا مولای ما امیرالمؤمنین ابو تراب نامیده شده، پدر خاک؟ که امیدوارم هممون خاک نشین ابو تراب بشیم. و اینکه پیامبر بعد از یه جنگ سختی که یه آتشبسی داده شده بود، اومدن رد شدن، دیدن مولای ما امیرالمؤمنین سر تا پاش خاکی، سر و صورت خاکی، لباسها خاکی. حضرت یه مقداری خاک رو جمع کرده بود، اینو بالش خودش قرار داده بود، روی خاک هم خوابیده بود، یه استراحتی بکنه آماده بشه دوباره برای جهاد. پیامبر رد شدن، این صحنه رو دیدن، ایستادن، لقب ابو تراب رو به او دادن، پدر خاک. از خاک آفریده شدیم، خاکی باش. ابو تراب پدر خاک. امام حسین علیه السلام برای سفر مهمی داشتن از مدینه خارج می شدن، اومدن از کنار باقی رد بشن، باغ بسیار بزرگی بود، دیدن یه غلام سیاهی نشسته داره کار عجیبی میکنه، یه غذایی برای خودش آماده کرده، یه کاسه آبگوشتی تریز کرده، یه لقمه بر میداره خودش میخوره، یه سگی هم چند قدم اونورتر زانو زده مقابلش، یه لقمه هم میاندازه جلوی این سگ. از این صحنه زیبا نتونست عبور بکنه. امامی که خودبینی نداره، امامی که فقط خدابینی داره، زیبایی ها رو میبینه. پیاده شد از اسب، اومد کنار غلام سیاه نشست روی خاک، سلام و احوال پرسی. گفت من دارم میبینم قضای تو به اندازه خودت هم نیست، چرا تقسیم میکنی، مساوات میکنی بین خودت و این سگ؟ صدا زد از جد شما رسول الله، از پیامبر رحمت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. شنیدم یه حدیثی به من رسیده که هر کسی دل حتی حیوانی رو شاد بکنه، خدا دلش رو شاد میکنه. نگاه رحمانی رو ببین به عالم، دل حیوانی رو شاد بکنی خداوند دلت رو شاد میکنه، یعنی هوای حیوانات رو هم داشته باش. من یه حاجت مهمی دارم ته دلم، میخوام دل این حیوان رو شاد بکنم. دیدم گرسنه است، اومده داره التماس میکنه بهش غذا بدم. درسته غذای من قد اندازه خودمم نیست، چیگم هم سیر نمیکنه، اما میخوام به این حدیث عمل بکنم، دل این حیوان شاد بشه، خدا هم دل من رو شاد بکنه، حاجتم رو برآورده بکنه. امام حسین علیه السلام دید عجب، چهرش سیاهه اما دلش نورانیه، سر و سری داره با خدای خودش، داره با خدا معامله میکنه. صبر کرد تا یه قضا تمام شد، دست یه غلام رو گرفت، در دست خودش فشرد، فرمود حاجتت چیه؟ گفت سالهاست که من غلام صاحب این باغم، صاحب این باغ یک مرد یهودیه، چند وقتیه به دلم افتاده توی مسلمان باید غلام یک یهودی باشی، آرزوی من اینه مالک من، صاحب من یه مسلمان باشه، لااقل یه مسلمانی لااقل بیاد منو بخره، من تحت ولایت یه مسلمان باشم، نمیخوام تحت ولایت یهودی باشم. حالا این حاجتش شد، دستش به دست چه کسی رسیده؟ دست کریم، من ابناء الکرام، کریم، سخی، ابن السخی، کریم ابن الکریم. دیگه این دست رو که رهانه میکنه امام حسین علیه السلام، دستش رو گرفت و پاشو بریم در خونه صاحب یهودیت. باور میکنی مولای ما امام حسین علیه السلام برای برآورده سازی یا حاجت یه غلام سیاه اومده توی محله یهودیا به یه یهودی رو زده، رو انداخته تا کار یه غلام سیاه رو را بیاندازه؟ این مولای ما امام حسینه. اگه توی محرم دور هم جمع میشیم، خواهرم برادرم، میخواییم به جهان اعلام کنیم ما میخواییم حسینی باشیم، ما میخواییم رحمانی باشیم، ما میخواییم خدایی باشیم، ما نمیخواییم در مقابل خدا منم بزنیم سینه سپر بکنیم، ما میخواییم عبد باشیم، تسلیم باشیم، مسلمان باشیم. توی این جلوه ها مسلمانی ما معلوم میشه. تسلیم چی هستیم؟ تسلیم هوای نفس و غرور و خودبینی خودمون هستیم یا تسلیم خداییم؟ اینجاها معلوم میشه. از این کادرها هم خداوند برای همه ما باز میکنه، همه ما رو امتحان میکنه. در خونه یهودی رو زدن، یهودی اومد، تا دید مولای ما حضرت ابا عبدالله بزرگ قریش اومده، معلومه یهودی با ادبی بوده، با معرفتی بوده، با مرام بوده. آدم هر دین و آینی هم داشته باشه، ادب داشته باشه، مرام داشته باشه، معرفت داشته باشه، شروع کرد به اکرام ابا عبدالله، مولامون ابی عبدالله. آقا شما چرا اومدید پیغام میدادید؟ من میومدم، هر امری داشتید من در خدمت بودم. من به شما احترام میگذارم، من شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن قیمت این غلام چقدره؟ صدا زد برای چی؟ گفت میخوام این غلام رو ازت بخرم، قابل شما رو نداره، من هدیه میکنم این غلام رو به محضر شما. حضرت پذیرفتن. یه مبلغی رو سر راه از خانه برداشته بودن، 200 دینار، که این غلام رو بخرن. این غلام رو پذیرفتن به عنوان هدیه از این یهودی، همونجا در راه خدا آزاد کردن. تو رو در راه خدا آزاد میکنن. این 200 دینار رو هم نیت کرده بودم برای خرید تو بدم، این رو هم به عنوان سرمایه به تو میبخشم. یهودی توی این فضا به شدت متأثر شد، تحت تأثیر این اخلاق خدایی و این نگاه رحمانی امام حسین علیه السلام. صدا زد یا ابا عبدالله، این از نوجوانی داره به من خدمت میکنه، این غلام در خدمت به او و احسان به او من سزاوارترم تا شمایی که همین امروز با او آشنا شدی. من چرا عقب بیفتم؟ این باقی که خود او از جوانی توی این باغ کار کرده، این باغ رو آباد کرده، من هم این باغ رو به او میبخشم، بدون خانه و سرپناه نباشه، بره توی این باغ سکونت پیدا بکنه. آقا با یه نگاه رحمانی، با یه زیر پا گذاشتن خودیت ها، خودبینی ها، یه غلام سیاه آزاد شد، حر شد، آزاده شد، صاحب سرمایه شد، صاحب مسکن شد. حالا بقیه برکاتش رو ببین. امام حسین علیه السلام خداحافظی کردن، تشکر کردن از مرام و سخاوت این مرد یهودی. با همین غلام سیاه داشتن بر میگشتن، یه مرتبه دیدن همسر ای یهودی که پشت در خانه شاهد ای صحنه بود داره دنبال امام حسین میده. یا ابا عبدالله صبر کن، من میخوام مسلمان بشم، اسلام رو بر من تلقین کن. مرد یهودی اومد جلو گفت زن داری چی کار میکنی؟ گفت اون دین و آیینی که اول شخصیتش، امامش، رهبرش خودش رو برای یه غلام سیاه خرج میکنه، به خاطر او رو میزنه، معلومه این دین حقه، این دین خداییه، خودیت درش نیست. میخوام مسلمان بشم، کاری به تو هم ندارم، اگه تو مسلمان شدی باید ادامه میدم، مسلمان نشدی ازت جدا میشم. گفت چرا من عقب بیفتم؟ منم این زیبایی رو میفهمم، این حقانیت این کار رو میفهمم. یا ابا عبدالله اسلام رو بر هر دوی ما تلقین کن. شهادتین رو گفتن، مسلمان شدن. مرد زن یهودی با یه کار خالصانه خدایی، اخلاص، که حقیقت مسلمانیه. کی میاد؟ وقتی که خودیت ها رو زیر پا بگذاری. خواهرم، برادرم، از خودیت ها عبور بکنی، نگاه رحمانی اون موقع پیدا میکنی. اگه از این خودیتی که شیطان هی میخواد ما رو به اون سمت و سو ببره، ما رو از حرکت باز داره. مثالش رو دیشب زدم، اون اسبی که رسید به یک آب تمیز و زلالی، تا قبلش رهوار میتاخت، وقتی به این آب رسید یه مقدار نوشید، خودش رو توی این آب دید، دیگه حرکت نکرد. صاحبش مونده بودی چرا حرکت نمیکنه؟ یه پیرمردی رد میشد، گفت چون این داره خودش رو میبینه، تا مادامی که خودبینی داره نمیتونه حرکت بکنه. بعدش آب رو گیل کرد، دید اسب عبور کرد. یه مرتبه خودبینی به ما دست نده ها. ببین اسلام میگه چی؟ میگه که حتی توی آینه، مقابل آینه قرار گرفتی، خودت رو دیدی، چه دستوری میده، چه ذکری وارد شده؟ میگه به محض اینکه خودت رو دیدی در مقابل آینه، بگو الله اکبر، الله اکبر، اللهم فکما حسنت خلقی فحسن خلقی. به کبریایی خدا، بزرگی شاهکار خدا، از خاک چی آفریده. یعنی خودت رو هم توی آینه میبینی، باید خدا رو ببینی، از جمال خودت هم به خدا پل بزنی، بگی خدا چقدر بزرگه، خدایا همون گونه که خلقت من رو، آفرینش من رو زیبا آفریدی، نیکو آفریدی، اخلاق من رو هم زیبا کن، اخلاق من رو هم زیبا کن. یعنی حتی مقابل آینه که دیگه قرار میگیریم، این دیگه تجلی خودیت ها، همه مثلا میگه که چه جمالی، چه زیبایی، چه مویی، چه صورتی، چه چشمی، چه ابرویی. و طرف بدنساز باشه یه فیگور هم میگیره بازوهاشو نگاه میکنه، چه بازویی. میگه اینجا شیطان تو رو مشغول خودیت خودت نکنه، سریع از جمال خودت، از زیبایی خودت هم باید به خدا برس. الله اکبر، الله اکبر، اللهم فکما حسنت خلقی فحسن خلقی. حالا ما میخواییم اعلام بکنیم توی محرم، ما این زیبایی اخلاق حسینی رو که یک اخلاق رحمانیه میفهمیم، ما هم اومدیم حسینی بشیم، ما هم اومدیم حسینی بشیم. کربلای ابی عبدالله رفیق من، ارادتمند حسین، عاشق ابا عبدالله، کربلای حسینی به اوج رسید، در یک طرف اخلاق رحمانی، در یک طرف اخلاق شیطانی، در یک طرف خدابینی، در یک طرف خودبینی، در یک طرف خداپرستی به اوج رسید، در یک طرف خودپرستی به اوج رسید. ما اومدیم بگیم یا ابا عبدالله، ما اومدیم دست بذاریم در دست تو، میخواییم یک دل خداپرست بشیم، از خودپرستی عبور کنیم، از خودیت ها عبور بکنیم، از کبر و غرور عبور بکنیم. یه غلام سیاهی داره مولامون ابا عبدالله به نام جوون ابن ابی مالک، انشالله خداوند تبارک و تعالی قسمت و روزیمون بکنه رفقا، بگیرید توی این شبها وقتی که دلتون متصل شد از عرش به فرش با عشقهای حسینی، بگیرید یه زیارتی کربلا رو، کریمه، کریمانه عطا میکنه، به ناقابلی ما نگاه نمیکنه. آخه کسی که کربلا نرفته هنوز طعم ایمان رو نچشیده، طعم عشقبازی رو نچشیده، حیفه یه مسلمان، یه شیعه تو ایام عمرش کربلایی نشه. انشالله به زودی زود خودمون رو مقابل ایوان طلای مولامون ابی عبدالله ببینیم، تو بین الحرمین ببینیم، انشالله تو بین الحرمین با پای برهنه طواف بکنیم. توی روایت دیدم در تفسیر این آیهی که فخل علیک انک بالواد المقدس توا، وقتی موسی به سرزمین توا رسید خطاب اومد کفش خودت رو در بیار، پا افزار خودت رو دور بینداز، با پای برهنه وارد این سرزمین شو که سرزمین مقدسی است. روایت می فرماید سرزمین توا کربلاست. موسی کلیم الله وقتی به کربلا رسید موظف شد که کفش های خودش رو در بیاره، با پای برهنه به آستان ولی الله حضرت ابا عبدالله وارد بشه. یعنی حتی پیامبران اولوالعزم الهی هم باید تواضع می کرد در مقابل ابی عبدالله، تواضع در مقابل خلیفت الله جانشین خدا، در تواضع در مقابل حضرت ابا عبدالله، تواضع در مقابل خداست. کسی که در مقابل امام حسین تواضع نداره، بدونید این غرق غرور، غرق خودبینی، غرق خودپرستیه، این بهایی نداره. کسی که در مقابل چنین وجودی تواضع نمیکنه، انشالله با پای برهنه، با تواضع، با خضوع، یا ابا عبدالله، این شبها میاییم توی خیمگاه شما، بارگاهی که به نام شماست، علمی که برافراشته شده به نام شما، زیر سایه ای علم و ای پرچم مینشینیم، تمام عشقمون ابراز عشق و ارادت و آستان شماست. انشالله وارد بشیم به زیارت شهدای کربلا که بریم میبینیم نام جوون ابن ابی مالک کنار شهدای کربلا میدرخشه، جزء بهترین شهدایی که حضرت ابا عبدالله فرمود خدایا بهتر از اینها، با وفاتر از اینها توی عالم سراغ نداره. اگر کسی بخواد در شمار یاران حضرت مهدی ارواح و نافدا وارد بشه، باید از یاران ابا عبدالله الحسین الهام بگیره، مدد بگیره، اخلاق اونها رو نهادینه کنه تو وجودش. امثال منی باید بدن خاک پای جوون ابن ابی مالک غلام سیاه ابی عبدالله بشن تا بها پیدا بکنه. ماجرای جوون ابن ابی مالک چیه؟ غلامون امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا به 150 درهم غلام سیاه رو خرید. بخشید به ابوذر و دستور داد ابوذر تا میتوانی در تربیت این غلام بکش. خیلی از یاران مولامون ابی عبدالله در عاشورای حسینی اینا کادرسازی و نیروسازی امام علی علیه السلام برای کربلای حسینی بوده. یعنی خیلی هاشون غلام هایی بودن که امیر المؤمنین خریداری میکرد به یاران ویژه خودش مثل سلمان، مقداد، عمار، ابوذر میسپرد، میگفت اینها رو تربیت بکنید، تربیت کنید برای کربلای حسینم، حسینم توی کربلا بیار و یاور نباشه، غریب نباشه. یکی از اون نیروهایی که تربیت کرد امیرالمؤمنین برای کربلای حسینش همین غلام سیاه ابی عبدالله جون ابن ابی مالک. داد به ابوذر، به ابوذر توصیه ها کرد، گفت این روش سیاهه اما قلبش زلال صاف نورانیه، این ظرفیت یاوری حسین رو داره، ظرفیت این که نگاه رحمانی پیدا بکنه، اخلاق رحمانی پیدا کنه، از اخلاق شیطانی عبور بکنه داره، او رو تربیتش کن. ابوذر او رو تربیت کرد. وقتی که ابوذر تبعید شد به ربزه، منطقه‌ای در نزدیکی لبنان امروزی که ما معتقدیم شیعیان لبنان فرزندان معنوی ابوذرن، بذر تشیع رو در سرزمین لبنان ابوذر کاشت، ابوذر غفاری، این صحابی بزرگ پیامبر، وقتی که خواست به شهادت برسه در نزدیک لحظات رحلت شهادت گونش، صدا زد جون من تو رو در راه خدا آزاد میکنم، پس از مرگ من رو دفن کن در اینجا و برو دنبال زندگیت. وقتی که ابوذر از دنیا رفت او رو دفن کرد، آزاد شده بود اما رفت دنبال زندگیش، نه، دوباره برگشت طرف خونه امیرالمؤمنین، صدا زد یا علی من غلام، از این لحظه به بعد دیگه غلام افتخاری شما هستم، غلام افتخاری اهل بیت بوده چون ابوذر او رو آزاد کرده، اما این سمت غلامی رو نمیخوام از من بگیرید، من میخوام همچنان غلام شما باشم، درسته ابوذر آزادم کرده اما من میخوام غلام شما باشم، خدا کنه که توفیق نوکری و خدمتگذاری به آستان رو از ما نگیرن. امیرالمؤمنین او رو بخشید به فرزند ارشدشون امام حسن مجتبی علیه السلام. خدمتگذاری امام حسن مجتبی رو میگه. وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، امام حسن به شهادت رسید، اومد طرف مولامون ابا عبدالله، یا ابا عبدالله من توفیق خدمتگذاری به پدر شما، برادر شما رو داشتم، این توفیق خدمتگذاری به شما رو هم میخوام داشته باشم، از من دریغ نکن. امام حسین مدتی او رو پذیرفت، خدمتگذار امام حسین بود، بعد از مدتی به او فرمودن که فرزندم علی ابن الحسین امام سجاد رو خدمت کن. توی کربلا تخصصش آماده سازی شمشیرها بود، گزارش شده شب عاشورا شمشیرها رو کنار خیمه ابی عبدالله آماده میکرد، جلا میداد، سیقل میداد. وقتی که اومد اذن میدان بگیره، یه صحنه بسیار عجیبیه، روزه امشب ما روزه جون ابن ابی مالک غلام سیاه حضرت ابا عبدالله باشه، حرف دلمونم با مولامون حسین این باشه، مولا جان یه غلام سیاهی هم امشب اومده در خونه شما رو زده، درسته پروندش سیاهه اما همونطوری که با غلام سیاه جنب ابی مالک برخورد کردی، اونم نگاه رحمانی، برخورد رحمانی، او رو در آغوش گرفت مولامون حسین، به سینه چسباد، بر سر وقتی که افتاد روی زمین کنار بالینش حاضر شدن، سر او رو به دامن گرفت و او جان داد، چی کار میکنی حسین؟ مولا جان یا ابا عبدالله، سه تا دعا کرد در حق جنب ابی مالک، یکی از این دعاها رو امشب در حق ما بکنه. آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی یا حسین، آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی. امام حسین باید مسلمانی رو به ما یاد بده. اگر دستتو دادی به دست امام حسین، قلبتو دادی به قلب امام حسین، بهت مسلمانی رو از ابتدا یاد میده. آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی، با نگاه حضرت عباس سلمانم کنی، با نگاه حضرت عباس سلمانم کنی. آمدم تا نغمه نعم الامیری سر دهم. جونب نبی مالک وقتی رفت به میدان، حالا برات میگه، اومد اذن میدان بگیره، امام حسین علیه السلام یه نگاهی از روی رحمت و محبت بهش کرد، صدا زد جونب نبی مالک، تو برای همراهی با ما دوست داشتیم که در شادیهای ما، سرورهای ما، خوشیهای ما شریک باشی، الان وقت شدت ماست، دوست نمیداریم که به خدمتگزار ما آسیبی برسه، بیعتی که نبوده، پیمانی که نبوده، تو که غلام افتخاری ما بودی، اما از تو میخواییم پاشو برو دنبال زندگیت، حاضر نیستیم به تو شدت و سختی به خاطر ما برسه. میدونی چی کار کردی غلام سیاه؟ یه مرتبه دیدم خودشو انداخته به خاک پای مولامون حسین. اما دونست چجوری با امام حسین صحبت کنه، مولاشو میشناسه، عاطفیه، یک مولای کریم سراسر محبت، سراسر عشق و عاطفه است. صدا زد مولا جان یا ابا عبدالله، نکنه روی من سیاهه میگی برو، نکنه بوی من بده میگی برو، نکنه حسب و نسبم پایینه میگی برو. مولامون ابی عبدالله خم شد زیر بغلای جونب بن ابی مالک رو گرفت، او رو به سینه چسبان، اذن رخصت میدان بهش داد، برای چند تا دعا کرد، این دعا رو سر بالینش هم داشت. هر کس به میدان میرفت روز عاشورا اصل و نسب خودش رو به رخ میکشید، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده، از چه قبیله ای، قبیله شجاعان، غیوران، غیرتمندان. اما دیدن این غلام سیاه ابی عبدالله اومده به میدان، یه رجز عجیبی داره، هیچ اصل و نسب خودش رو به رخ نمیکشه، فقط صدا میزنه امیری حسینون و نعم الامیر، امیری حسینون و نعم الامیر. مردم عالم بدونید تنها نسب من، حسب من، مولام حسینه، بهترین امیر عالمه، امیرم حسینه، امیری حسینون و نعم الامیر. دیدن چجوری اومده به میدان. علامه مجلسی می نویسه 25 نفر رو به خاک هلاکت افکن. مولام ابی عبدالله رخصت داده، رخصت خدمتگذاری داده، من رو پذیرفته. وقتی که با یه بدن چاک شاک ضرب خورده، آخه دشمن تمام مروت عربی و غیرت عربی رو زیر پا گذاشت، مروت و غیرت انسانی رو زیر پا گذاشت، تا می دیدن حریف یه نفر نمیشن، تا می دیدن یه چند نفری رو، 10-20 نفری رو تن به تن به درک واصل میکنه، یه مرتبه دستور میومد همه با هم بهش حمله کنید، همه با هم او رو تیرباران بکنید. این نگاه شیطانیه که حتی وقتی میخواد بجنگه هم نامردی میجنگه، نامردی، با یه بدن چاک شاک تیرباران شده. توی روایت دیدم دقیقاً یکی از اون یارانی که به هر قیمتی بود مولامون ابی عبدالله خودشو رسون، سر او رو به دامن گرفت، جونب بن ابی مالک بود. بعضی‌ها نوشتن توی کربلا سر 10 نفر رو امام حسین موفق شد به دامن بگیره، یکیش همین غلام سیاهش بوده، یکی هم حضرت علی اکبر جوانش بوده. میخواست بگه مردم عالم در نگاه رحمانی جونب بن ابی مالک، غلام سیاه ابی عبدالله، با حضرت علی اکبر تفاوتی نداره. کسی که خدایی شد، حسینی شد، رحمانی شد، ارزشش پیش نگاه ابی عبدالله یکیه. همسر علی اکبرش رو به دامن گرفت، همسر جونب بن ابی مالک غلام سیاه خودش رو. اونجا 3 تا دعا بدرقه راه غلام سیاه خودش کرد. گفته بود روی من سیاه حسین میگی برو. امام حسین صدا زد خدایا، اللهم بیز وجهه، خدایا چهره او رو نورانی و سفید در پیش خودت قرار بده، رو سفید در خونه خودت قرار بده. گفته بود بوی من بده میگی برو، حضرت فرمود اللهم طیب ریحه، خدایا او رو اطرافشان با بوی خوش قرار بده. گفته بود اصل و نسبم پایینه میگی برو، امام حسین یه دعایی بدرقه راهش، امیدوارم این دعای سوم رو امشب بدرقه راهت کنه خواهرم، برادرم. صدا زد اللهم احشره مع الابرار مع محمد و آل محمد. خدایا او رو در شمار محمد و آل محمد، در شمار نیکان و ابرار عالم قرار بده. اعتقادمون اینه. با این دعای امام حسین جون ابن ابی مالک مقام سلمان رو پیدا کرده. مثل اینکه گفتن سلمان من اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. ببین پریدن با این خاندان، خدمتگزاری این خاندان، تواضع در مقابل این خاندان انسان رو به کجا میرسونه؟ دعای امام حسین مستجابه. خدایا او رو با پیامبر و آل پیامبر محشور کن. انشالله بهش بریم محضر مولامون ابی عبدالله، چهره و جمال نورانی جون ابن ابی مالک رو ببینیم. شاید توی بهش هم خدمتگزار مولامون حسینه، در جنت الحسین وعدگاه ما انشالله. آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی، یا زید یا ابا عبدالله. آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی، با نگاه حضرت عباس سلمانم کنی. آمدم تا نغمه نعم الامیری سر دهم. میدونی زبان حال ما چیه؟ زبان حال ما هم همون زبان قال جون ابن ابی مالکه. اومدیم به تمام عالم بگیم امیری حسین و نعم الامیر، مولای ما حسینه و چی خوب مولاییه. آمدم تا نغمه نعم الامیری سر دهم، آمدم تا رو سفید و اطرف شانم کنی، سر غلام زیاش رو به دامت گرفت براش دعا کرد. امام سجاد می‌فرماد 10 روز بعد عاشورا بدن جون ابن ابی مالک رو با بوی خوشی که از زیر نیزه ها و تیرها بلند بود، بوی مشک و عنبر پیدا کردن. بنی ازد گفتند از کجایی بوی خوش بلنده؟ تیرها و نیزه ها رو کنار زدن، دیدن بدن سیاهه اما صورت نورانی و سفیده. امام سجاد می‌فرما دعای پدرم حسین در حق جون ابن ابی مالک در همین دنیا هم مستجاب شد، سر غلام زیاش رو هم به دامن گرفت. اما کی باید سر مولامون حسین رو به دامن بگیره؟ دلی این جا نمانه، باشید بریم کربلا رو فقو خواهران و برادر رو بریم زیارت قتلگاه همراه مادر پهلو شکستش فاطمه زهرا. مگه سر مولامون حسین رو زمین مونده؟ سر مولامون حسین رو زمین نمیمانه. بگه بیانه شمری خنجر رو بر هنجر میگذاره، سر رو از بدن جدا میکنه و به دامن میگیره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین، تأجیل فرج امام زمان، نصرت امت اسلام، حلاکت دشمنان مغرز اسلام. از زویدای جان صدا بزن یا حسین.
محمد بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا خون پاک شهدا منتظر توست بیا سر مصباح خدا منتظر توست بیا وارث خون خدا و پسر خون خدا به خدا خون خدا منتظر تو بیا 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 صبح هم منتظر صبح حضور تو بود صبح منتظر صبح ظهور تو بود روز ما و شب ما منتظر توست بیا 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 مولا جان یا صاحب الزمان بر سر گنبد زرین حسین ابن علی پرچم کرب و بلا منتظر توست بیا علم و مشک و لب خشک جگر سوختگان دست افتاده جدا منتظر توست بیا ابن الحسن آقا جانم فرق بشکسته زینب سر خونین حسین فرق بشکسته زینب سر خونین حسین که جدا شد ز قفا منتظر توست بیا 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 آقا جانم آقا جان شب دوم محرم روز جمعه متعلق به شما بوده اگه الان نخواب ببینمت کی ببینمت لباسی ها اعضای جد شما رو ببر کردن آقا جان یه سری به مجلس آقا من حسین بزن بر سر نگ کجا داره میره شای بر سر نگ سر جدت به عقب برگشته طفل افتاد زپا منتظر توست بیا 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 آفتابی که چهل جا به سر نیتابی در دل تجد تلا منتظر توست میا یبن الحسن یبن الحسن یبن به به چقدر قشنگ میگی یبن الحسن یبن یبن الحسن بذار یکی دیگه شم بگم آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسی ناله زد یا ابتا منتظر توست بیا بر زور تو دعا بر لب شیعه تا که تو دعا کن که دعا منتظر توست بیا